دیگه اصلا میخوام درباره یه موضوع عاشقانه هم صحبت کنم خندم میگیره، نمیتونم صحبت کنم. آخه میدونی چرا؟ آخه اصلا دوست داشتن ها دیگه عوض شده، یه جوری شده. دیروز کلی عاشق پای رادیو داشتیم که براشون خانم میکانیک ترانه عاشقانه پخش کردن و ما هم دیگه میخواستیم بگیم که دوره ما کسی نبود از این ترانه ها بر ما پخش کنه تو رادیو. حالا خوبه شما خانم میکانیکو دارید هی براتون پخش میکنه، شما هم تون تون میرید عاشق میشید، امیدوارم بعد عاشق که میشید فارغ نشید. اما خب وقتی شما صدای بارون رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میاد اینه که دلتون میخواد با کسی یا کسانی که دوستشون دارین زیر بارون قدم بزنید. الان این آقای روزنامه فروشمونم دیگه زیر این بارون شدید روزنامه‌اش خیس شده. چی میخواد از رو روزنامه بخونه خدا میدونه.
روزنامه دم خدمتتون. خانم ها آقایان، روزنامه آخرین خبر، بهترین خبر، شیرین ترین خبر. روزنامه دم خدمتتون. پول خوردم نمیخواد، کارت خان دارم. آخرین خبر از همه شهرهای دنیا به خصوص تهران. روزنامه دارم خدمتتون. آهای خبردار. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ به روزنامه امروز ما خیلی خیلی خوش اومدید. خدمتون عارضم، خاطر مبارکتون از ما دیروز تو برنامه در خصوص بیمه بازنشستگان صحبت کردیم.
بله.
مسئولین عزیز، خدوم، زحمتکش صحبت‌های ما رو شنیدن، ارزش کارشون رفتن پیگیری کردن، حل کردن. بالاخره مبلغ بیمه بازنشستگان نهایی شد که قرار شد 720 هزار تومان باشه که ما قانع نشدیم، گفتیم خیلی زیاده. بعد سازمان تامین اجتماعی اومد گفت باشه 250 هزار تومانش رو من میدم. بازنشستگان از همون 470 تومانه بدن خیرشو ببینید، که خیرشو دیدن، تمام شد رفت. دستشون هم درد نکنه از این اقدام خوب شایسته که خیال بازنشستگان از راحت کرد. ما ازشون تشکر میکنیم.
آن تو تیریم فود تشکر.
دوستان به حال عصر هوش مصنوعیه، ما ورق زدیم رسیدیم به بخش فناورانه روزنامه‌مون که خبر عجیب غریب دیدیم. ما قبلا مشکل داشتیم که همش میگفتیم که این زندگی لاکچری رو ول کنید، بعد دیدیم که مردن هم لاکچری شده. نمیدونم مثلا مردهشون رو میبرن زیر درخت چال میکنن، بر خیابونه، سر قبرش نمیدونم درخت هست، چی هست، خلاصه لاکچری کرده بودن که باز از اینم کوتاه نیومدن. در حال حاضر یه سری سنگ قبر اومده که سخنگوه سنگ قبره حرف میزنه. نه خیر، پیشرفته تر. یعنی شما قبلا میرفتی میزدی رو سنگ قبر یه فاتحه میخوندی، الان میری میزنی رو سنگ قبر عکس طرف ظاهر میشه، بعد میگه نیستی، چند وقتی ما سر نمیزنی، فاتحه از راه دور میفرستی، کجاهایی. بعد اینم میگه مثلا حالا نبودیم، ال بودیم، بل بودیم، نتونستیم بیاییم. میگه این قبر رو یه دستی بکش بشور، گرد و خاک گرفته. ارتباط مستقیم با اون دنیا.
آقا برای اولین بار تو جهان سنگ قبری که با شما صحبت میکنه، اگه دلشو داری ببینی با من همراه شو. سلام
به سنگ مزار من خوش اومدید.
از خانواده چه خبر؟ میام به سر بزنم؟
آره دیروز که با هم حرف زدیم میگفت بچه هم هیچ کدوم نیست من یادشون.
حتی خیلی این فناورانه نیست، یه چیز ساده یه منتها در راستای همون لاکچری کردن مردنه دیگه. آبا یه کاری نکنین مردنم برامون سخت بشه. الان پوز میدم میگم مثلا مرده ما سنگ قبرش دیجیتال، مال شما آنالوگه. مرده ما مثلا سنگ قبرش فلانه، مال شما اینه. سر مراسمات ما کم بحث داشتیم، مثلا ما جوجه کباب دادیم با نوشابه، شما مثلا نون پنیر دادی، اصلا چه ارزشی داره؟ عمل مهمه، اون چی که بردید مهمه.
مش مشتاق قاطیش
شما شمایی که دوست داشتی تشریف بری شمال از طریق جاده چالوس، بله همین شما، همین چی رو بارو بندیل بسته بودی. مرکز مدیریت راه‌های کشور از انسداد 10 روزه محور چالوس خبر داد. چرا کوه ریزش کرده؟ نه خیر، کوه ریزش نکرده، عملیات کارگاهی. او 2 دقیقه بشینید خونتون، تقی به توکی میخوره میری شمال. همین الان بنزین گرون کردن دیگه، بنزین 5000 تومانی میری شمال، همین تهران هوا آلوده است دیگه. بشینید 4 روز این ماشینا رو روشن نکنید.
چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟
ها؟
چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟
یه خبر خوشم به خانم های عزیز دارم که قرار بعد از این آقایون خیلی خوش اخلاق تر بشن.
جدی میفرمایید؟
من قبلا هم توصیه کردم با آقایون که اگه تشریف میارید خونه با یه شاخ گل بیارید، ولی الان شرایط یه جور شده که با یه گلدون بیاید خونه، مثلا یه شاخ گل دیگه جواب نمیده، اصلا درخت بخرید بیارید خونه.
گل میروید به با گل میروید، با شبنم صبح با رخ میشوید. گل جلوه
بعد رسیدید سری پیشبند رو ببندید، ظرفا رو بشورید، نذارید خانم دست به سیاسفید بزنه. بعد طلا از 12 میلیون هم عبور کرده و اینجوری که داره میره من فکر میکنم به 14 میلیون هم برسه. آقایون ما خوش اخلاق بودن، بعد از این سعی کنید که خوش اخلاق تر هم باشید. همینجوریتون سکه اینا بره بالا، اوضاع یک مقدار خراب میشه. خدا نگهدار.
داستان ما دیگه تموم شد، خداحافظ.
گفتن اینقدر گرونیه هیچی نمیتونیم بخریم. نمایندگان مجلس نمیدونم چجوری زندگی میکنن. الان این بخش پیام شما، یعنی دلتون سوخته که اونا چجوری تو این شرایط زندگی میکنن، یا نه واقعا سوال دارین که اونا چجوری تو این شرایط زندگی میکنن، بهتر بدتر نمیدونم واقعا. یعنی آقای بیاتلو اندازه یک کتاب فارسی کلاس سوم بر من پیامک می‌نویسه. شنونده عزیز ماست، خیلی هم دوستش داریم، ولی اصلا به این فکر نمی‌کنم من اینا رو چجوری بخونم. نوشتم اگه من نماینده تهران بودم یه تصمیمی برای هوای محله نظام آباد تهران می‌گرفتم که حداقل اونجا برف بیاد، چون یادمه که پروفسور بالتازار هر وقت می‌خواست بیاد تهران، رادیو تهران تابستون و بهار و پاییزم نداشت، از آسمان نظام آباد یاد میکرد که برف سنگین اومده و با جمشید به سختی زنجیر چرخ هواپیما رو بستن و از روزی که برف نیومد پروفسورم نیومد دیگه. حالا رفته به کارش دیگه، رفته به کار و بارش، زندگیش بالاخره اونم برخوری زندگی داره، شاید حالا زن و بچه داشته باشه. ما یه مدت ازش بیخبر، اصلا نامه نمیده دیگه، فکر کنم پستچی نامه های ما رو نمیبره براش.
سلام، عرض ادب دارم. من اگر نماینده مجلس بودم واقعا به این کرایه خونه ها رسیدگی می کردم که اینجوری بالا نره. واقعا همه باید مراعات حال همدیگر رو بکنیم، گرچه هممون مشکل داریم. بودرزی هستم از کرج، خدا نگهدارت.
به خدا که این هوا آلوده میشه، مامانا از همه بیشتر سختشونه، چون وقتی مدرسه بازه بچه ها میرن مدرسه دیگه، مامانا یه 6-7 ساعتی راحتن، حالا به باشگاهشون میرسن، کار خونه میرسن، خرید میرسن، یه با دوستان یه بوستانی میرن، کافه‌ای میرن، تا سر زور سرویس بچر بیاره یا برن بگیرن. این آلودگی هوا بیشترین کسایی رو که اذیت میکنه مامانای بچه مدرسه ایاست. الان بفهمون چند روز بچه ها تو خونن؟ مامانا هیچ کاری نتونستن بکنن. هیچ کار، خبر دارم که میگم، هیچ کار. الان خانم مهین جلالی گفته که من اگه نماینده مجلس بودم برای آلودگی هوا فکری میکردم تا بچه ها مدرسه شون تعطیل نشه که بعد خورداد همینطوری الکی برن کلاس بالاتر. ایشون از این منظر دیگه گفتن، منم از این منظر گفتم.
من از فامیل ناینیه سعی میکردم که این شهر که 5000 سال قدمت داره یه ذره بهش برسم، مثل یزد و مثل اصفهان، چون ناین بین یزد و اصفهان قرار داره.
خیلی ممنونم از شما که دغدغتون رو گفتید. خانم مریم از تهران گفته که من اگه نماینده مجلس بودم قانون بعد فوت همسر نیمی از حقوق به دختر برسه رو برمی‌داشتم، چون من بعد از 50 سال زندگی حقوقم نصف شده، بعد یک هشتم فکر کنم منظورشونه، نوشتن هشتم شده، مستاجرم، مجبورم که بیرون کار کنم، 70 سال هم دارم. خب اگه شما دختری دارید که حقوق پدرش رو میگیره بعد از فوتش و شما در مضیقه میفتی، کاش این کارو نکنه دیگه، چون اگر او بگیره و شما در این سن برید کار کنید خب سخته. البته که ممکنه اونم احتیاج داشته باشه، ولی خب دخترشون شاید جوان‌تر باشه، بیشتر بتونه بره بیرون از خونه کار کنه و دیگه بعد مامان 70 سالش واقعا خونه بمونه یا اون حقوق رو کامل به مادرش بده یا اصلا چشم داشتی نداشته باشه از این موضوع. انشالله که حالا صدای منو بشنوه و یه تلنگری هم خورده باشه.
سلام، هیچ وقتم عصر تهران بهترین برنامه ها در عصر ما، پرز خنده، پرز شادی، با هیاهو، با صفاست. از خزائی و بقیه ما تشکر می کنیم، چون که این برنامه رفع خستگی از جان ماست. این گرانی ها و این آلودگی های هوا می رود از یاد ما، چون لحظه هامان با شماست. با تشکر.
با تشکر از شما. این آقای شنونده از دیروز شعرهاشون رو روی کردن. دیروز هم یه شعری بر ما فرستادن، دو بیت اولش یه مقداری تلخ بود، بعد دو بیت آخرش خیلی شاد شد و چسبید. خیلی ممنونم از این ذوق و قریحه شما. آقای احمد رضا میر داریم که پیامشو خوندم. ایشون آقای احمد رضا میرزایی هستن، گفتن خانم تو رو خدا پیام منو بخونین. من این پیامو از شما دارم، تو رو خدا هم نمیخواد، همین رو بس کردم خوندم. شما پیام دیگه‌ای به من دادین درباره موضوع، میگردم پیدا میکنم، میگردم پیدا میکنم حتما.
با سلام خدمت عزیزان عرض تهران و در دستش موجود تمامان سرکار خانم شوقی عرض میکنم که اگر من نماینده مردم تهران میشدم، اولین کاری که میکردم این بود که مهاجرت مطلوب فعال میکردم، یعنی پیگیر میشدم که واقعا فعال بشه، چون تهران گنجایش این همه ماشین، این همه آدم و این همه مشکلات رو نداره. واقعا یکی از مسائلی که الان تمام مشکلات رو برای تهران ایجاد کرده اینه که مهاجرت از شهر و شهرستان ها و روستاها به تهران، در که این مهاجرت باید معکوس بشه هم تو تولید کشور موثره، هم که بالاخره تهران یه نفسی خواهد کشید. با تشکر، فرقانی هستم از تهران.
آقای فرقانی خیلی ممنونم. خانم شهبازی به شما سلام میکنم، گفتن که اگر من نماینده مجلس بودم شما را از مجریگری حذف می‌کردم، چون پیامای منو شوهرمو نمی‌خونید. خب نماینده مجلس که نمی‌تونه به من بگه نیا، که رئیس سازمانمون، بعد مدیر رادیومون باید به من بگه و بعد مدیر شبکه‌مون باید به من بگه. خیلی مراحل داره، شما اصلا بیافتید در این مسیر خسته میشین خودتون، بعد میگین خانم شوقی جان لطفاً سر جاتون بمونین. خب پیامی که خانم شهبازی که غر زدن اومد، من اگه نماینده مردم در مجلس بودم خرید طلا رو از چرخه زندگی مردم حذف می‌کردم. خانم شما که همش تو کار حذفی، طلا رو می‌خوای حذف کنی، شوقی رو می‌خوای حذف کنی، آخه نمیشه که بالاخره دیگه حالا اندازه طلا دیگه گرون نباشم کمترم نیستم به خدا. مسئولیت پذیری فقط این نیست که زباله رو بندازی توی سطل. گاهی یعنی کسی نمیپرسه که کی یا کی انجام داده میشه یا کی این کار انجام داده. اینم خودش یه جور عدم مسئولیته. خب و تو همون لحظه که بقیه دارن به هم نگاه میکنن که چی جواب بدن، تو میگی که باشه باشه من انجام میدم. یعنی کی انجام میده، تو بگی من انجام میدم. این جمله اندازه همون آسفالت درست نشده سر کوچه ارزش داره. فقط باید یکی بگه که شروع میکنه. شروع کردن مهمه، این که بگی من انجام میدم که نه نمیشه. درباره مسئولیت پذیری و تصمیم گیری مردمی صحبت میکنیم. سوالمون چیه؟ اگه شما نماینده مردم تهران در مجلس بودین، اولین موضوعی که بهش رسیدگی میکردین چی بوده؟ 2265-2465 2265-2466 و پیامک ما 3094. من هنوز این تنپوش گرمم و فرصت نکردم در بیارم، نفسم داره بند میاد. خیلی اینجا گرمه تو استودیو نه؟
تا تهران پایتخت ایران،
از شرق تا غرب،
از شمال تا جنوب،
یک کلان شهر،
زندگی و تلاش و جنب و جوش،
عصر به عصر، ایستگاه به ایستگاه، هم شهری و هم مسیری در
عصر تهران.
عصر تهران یه عصر متفاوت، سوار بر موج شایی در
شهر تهران. اینجا تهران است،
اینجا تهران است،
عصر تهران،
عصر تهران،
عصر تهران. V.A.R.
سب کن ببینم V.A.R. چیه؟ کمک داور ویدیویی آقا، حالا برو.
سلام، خوش اومدید به V.A.R. امروز و حواشی ورزش ایران.
آقا از قدیم گفته بودن دیوانه چو دیوانه بیند خوشش آید. این ضرب‌المثل رو همین جوری الان یادم اومد، کار به این نداریم. آقای ساپینتو دیروز گفته عارف آقاسی منو دیوونه کرده. من هرچی بهش فرصت میدم که بذارمش تو ترکیب فیکس بازی بکنه، ایشون یه روز قبل از بازی میگه من مصدومم.
دیوونه چشم داره تو نگاتینو میخونه، تو میخوای ازم ببری چون این آسونه، اما بری هر جایی بی من زندونه.
الان هم آقای ساپینتو ایشون رو اخراج کرده که بیشتر از این دیوونه نشه از کارا. آقای گل محمدی بعد از باخت به استقلال گفته باور باختن به این استقلال واقعا سخته. منم بودم تعجب میکردم. واقعا مگه میشه آدم با تاکتیک به این زیبایی و حساب شده جلوی استقلال ببازه؟ شانسی بود باختین. واقعا تاکتیک پاسایی تو عرض در دفاع و پرتابهای بلند از هر جای زمین در آخرم منتظر یک اشتباه از سمت تیم حریف موندن، تاکتیکیه که هر تیمی نمیتونه تو زمین اجراش کنه، ولی شما اجرا کردین و با یک اشتباه مدافع فقط بازی رو باختین. حیف شد. آقای علیرضا منصوری هم بعد از رفتن به تیم الطلبه عراق گفته من میخوام راه رو برای مربیان ایرانی باز کنم.
یه سری اتفاقات ویژه بیفته برای ما. من خیلی امیدوارم.
میتونی اشاره کنی؟
پناه بر خدا، باید حدس بزنی.
در بازی تیم‌های مثل سونگون و گهر زمین در لیگ فوتسال دو تیم داشتن میرفتن تو رخکن که به خاطر اتفاقات دو زمین دعواشون میشه. این صداشه. آخرش هم نیرو انتظامی اومده سواشون کرده. این موضوع رو از هر زاویه‌ای ببینی زشته. یه جوری هم همدیگر رو میزدن، آدم فقط این کارا رو تو فیلمای اولیور تویست و انگلیس اون موقع‌ها مثلا میدیده. زشته دیگه. و در آخر هم بشنوید از نظر هواداران قبل از اینکه آقای خطیبی بخواد به عرصه مربیگری وارد بشه.
تونی اولیویرا یا رسول خطیبی؟
رسول خطیبی.
رسول خطیبی یا مصطفی دنیزی؟
رسول خطیبی.
رسول خطیبی یا ساکت الهامی؟
رسول خطیبی.
و نظر هواداران بعد از اینکه آقا رسول اومدن به عرصه مربیگری، فامیلاشون رو آوردن و خواستن جوانگرایی کنن، ولی خب نتیجه نگرفت. همین خدا.
یه عده هستن همیشه از تصمیم‌های شهری مینالن، ولی وقتی نوبت رأی دادن و نظر دادن و مشارکت کردن میشه یهو ناپدید میشن. تصمیم گیری مردمی یعنی اینکه قبل از غر زدن بپرسیم که من تو این داستان چه نقشی داشتم، چه نقشی دارم. اول بگم که خانم نیکانیک همین چند دقیقه پیش مصداق بارز بنی آدم از یک دیگرند شد. چرا؟ چون من دستم درد میکنه، نمیتونستم این تن پوش یا کاپشن رو از تنم در بیارم، بر همین داشتم میپختم تو استودیو چون دوباره سختم بود بپوشمش. ایشون اومدن کمک کردن و من هم عاجز دستم رو گرفتن و بلکه در آوردیم این تنپوش رو. گرم، الان هوای استودیو خیلی خوبه، خیلی بهاریه، احساس بهتری دارم. دوم این که من دیروز یادم رفت بگم که پاسخ مسابقه رنگین کمان بود، دویدم برم که به سرویس هم برسم، یادم رفت بگم ببخشید رنگین کمان زیبا بود. و سوم این که ما ساعت 5:30 مسابقه داریم و شما اولا که با دعوت تشریف بیارید در مسابقه، اگه دعوت هم دوست ندارین به اجبار باید بیاید در مسابقه شرکت کنید.
سلام خانم شوقی عزیز، قربونت برم، همکاران خوبتون همه، انشالله که امروز همتون سلامت باشین. من رحیمی هم از امیریه، 84 سالم، همیشه پای رادیو نشستم، همتون رو دعا میکنم. مرسی، قربونتون.
سرای خانم رحیمی هستن، من قربونتون بشم. تو رو خدا اینطوری نگین آقای لشینی، شما این قسمت قربونتون برام خانم شوقی رو میشه از این به بعد در بیارین؟ من اینطوری خجالت نگیشم جلو مردم.
سلام، حسنتون بخیر، من از که پازوکی هستم، پکتیران شهر تهران. خانم شوقی عزیز، اگر من نماینده مجلس بودم حتما یه دستور میدادم به این تاکسیرانی، این ماشین های ما رو یه وامی روش بذارن که ما اینقدر عوض کنیم، اینقدر اسیر این مکانیک ها و تعمیرگاه ها و اسیر خیابون ها نشیم. ممنون از برنامه خیلی 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 خوبتون، تشکر، خیلی با مزده شما، خدا نگهدار. 162 هم زنگ میزنم ها، ای کلی ازت تعریف کنم. ممنون عزیزم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، با مزدگی از خودتونه بنفش خانم از این تعارفا. پیمکتون هم خوندم، ممنون. شما یکی از خانمهای زحمتکش این شهر هستین، با تاکسی کار میکنین. من نمیدونم نماینده مجلس میتونه دستور بده به جایی؟ نمیتونه که، مثلا کارش دستور دادن نیست، واقعا رفع و رجوع مشکله. قانون، خب قانون گذاری میکنن، حالا قانون در مورد قانون بله، ولی اینکه مثلا یه راست دستور بده به فلان جا که نمیتونه. آره، میگه منظورش اینه که مثلا یه قانونی بذاریم که اینطوری بشه اونطوری بشه. خب باشه، صداتون رو شنیدن. کاش من نماینده مجلس بودم. نه، من دوست ندارم نماینده مجلس باشم، میرفتم اونجا بعد میگفتن این چه نماینده مجلس بامزه، هیچ کاری انجام نمیده، فقط میخنده. نمیشد که بیرونم میکردن، اخراجم میکردن. حالا دیگه یه نفر گفت پیام منو نخوندین، من اون پیامک رو خوندم. آقای موهالی هم از ورامین نوشته که خانم جوقی چرا پیام منو نمیخونین؟ کو پیامک شما کو، من باید بگم پیدا کنم، این الان به دست من رسیده، این رو دریابین. آقای محمد مهدی گفتن که به روستاها میرسیدم، به وضعیت آب روستاها، به لوله هایی که میترکه در روستاها و آب هدر میره به اونها میرسیدم. خب نظر ایشونه که خب حتما نیاز روستاشونه. آقای مجید از مسعودیه گفته من اگه نماینده مجلس بودم هیچ کاری نمی کردم، میخوردم و میخوابیدم. کجا بودین ما به شما رأی بدیم؟ خیلی سختتون نشده وقت مثلا کاری انجام میدیم؟ به خدا. ۲۲۶۵۲۴۶۵ و پیامک ما 3094. یه توضیح هم بدم که شما خیلی بر من پیامک میفرستین در باب این که نمایندگان مجلس باید چه کارهایی بکنن، نمیکنن یا انجام میدن یا نصف نیمه، کم لطفی لطفشون، و اگه جای اونا بودین چی کار میکردین. میدونم انقدر باهوش و درک میکنید من رو که من همه این پیامک رو واقعا نمیتونم بخونم. بعضیش خیلی تلخه، هم فضای برنامه رو تلخ میکنه، هم امید رو از بقیه میگیره. اونهایی رو که میشه خوند رو میخونم.
از
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده محترم شبکه رادیویی تهران. به مناسبت برگزاری 14 نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال در حوزه‌های فرهنگ، فناوری، زندگی هوشمند که با شعار دنیای دیجیتال یک گام جلوتر برگزار خواهد شد، این نمایشگاه ملی رویکردی در تطابق با فرهنگ سازی داره که در ایام پیشرو و در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. برای اینکه ما اطلاعات بهتر بیشتری داشته باشیم می‌خوام گفتگو داشته باشیم آقای مهندس محمود مولایی، مدیر گروه مجوزهای مرکز توسعه و فرهنگ و هنر در اقتصاد مجازی وزارت ارشاد. جناب مولایی عرض سلام دارم خدمت شما در ارتباط با برگزاری این نمایشگاه و اون اهدافی که مد نظر برای برگزاریش هست بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمتتون، خدا قوت میگم. نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال سابق 14 دورش امسال با حضور بخش خصوصی برگزار میشه. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش حمایتی و هدایت کننده نمایشگاه رو داره و بر اساس 4 برنامه ویژه‌ای که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه دادن خدمت مجلس شورای اسلامی، قراره که این 4 برنامه رو در فضای مجازی و حوزه تولید کنندگان محتوا دنبال کنه. دعوت از تولید کنندگان محتوا هستش که بتونیم این عرصه و این حضور رو داشته باشن تا بتونیم چرخه و رونق اقتصاد دیجیتال رو به معنی واقعی ترجمه کنیم و جلو ببریم. عرضم به خدمت هوش مصنوعی تو به تازگی صندوقش تأسیس شده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تولید محتوا یک سیاستی رو اجرا کرد و اون هم این بود که در مرکز توسعه ما یک دستورالعملی رو صادر کردیم بر اساس قوانین روز که تولیدات حوزه هوش مصنوعی بر اساس یک تیکت مشخصی از بقیه تولیدات مجزا بشن و این حوزه با توجه به فراگیریش ما بتونیم این حوزه رو گسترش بدیم تو تمام حوزه ها و بخشی از اقتصاد دیجیتال تو حوزه هوش مصنوعی و تولیداتش ناگزیر ما باید این حوزه رو ساماندهی کنیم و بخش مرکز و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش خاصی رو تو هوش مصنوعی و محتوا قرار اجرا کنیم. هدف اصلی نمایشگاه هم همینه، حضور فعال تولید کنندگان محتوا که به لحاظ کاری تقریبا توی سایه هستن و ضعیف هستن و ما بتونیم اینها رو بیاریم توی صحنه اصلی و با سرمایه گذاران آشنا کنیم، مخصوصا پلتفرم ها و صندوق هایی که توی این حوزه شتاب دهنده هایی که کار میکنن.
آقای مولایی با توجه به توضیحات مبسوطی هم که دادی، زمان آغاز این نمایشگاه و کسانی که میخوان حضور داشته باشن در چه فضایی میتونن اقدام بکنن و این حضور رو فکر کنم نسبت به دوره گذشته که الان میخواد برگزار بشه چه تغییراتی تو این حوزه میتونه برای کسب و کارها مثلا بخش خصوصی داشته باشه؟
عرضم به خدمتتون سایت ثبت نام نمایشگاه ctex2026.ir همچنان فعال هستش و میتونن دوستان ثبت نام کنن. دید نمایشگاه از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هلدینگ برگزار کننده حمایتی هستش، به دید اقتصادی نگاه نکردیم. ما از همینجا دعوت میکنیم که دوستان تو حوزه تولید محتوا و حتی زیرساختی و یا استارتاپی که هستن و میتونن توی این نمایشگاه حضور داشته باشن دعوت میکنیم و سعی ما بر حمایت از این نمایشگاه هستش که استمرار داشته شه و بتونیم این نمایشگاه رو سالهای آینده هم برگزار کنیم.
این نمایشگاه ملیه و عنوانی هم که داره و فعالیت هم که انجام میشه قطعا بدون نگاه و همکاری بین‌المللی انجام نمیشه و تاثیرگذار نیست. آیا زمینه حضور بین‌المللی و مشارکتش هم داریم؟
عرضم به خدمت تو بخش بین‌الملل، بله، ما جلسه‌ای که داشتیم شورای سیاست گذاری توی 2 گذشته یک بخش رو بخش بین‌الملل دیدیم و تو این حوزه شرکت‌های فعال و کسانی که ارتباط دارن با کشورهای اسلامی که تو حوزه فضای مجازی فعال هستن مثل مالزی دعوت کردیم و قول گرفتیم که این شرکت‌ها تو نمایشگاه بیان و بخش بین‌الملل رو رونق بدن و از تجربه‌شون استفاده کنن. امیدوارم با توجه به اینکه ما بالغ بر 25,000 تا بازدید کننده سال 1401 داشتیم و بالغ بر 40 کارگاه نشست با حضور مخاطبین و اساتید برجسته داشتیم، امیدوارم این نمایشگاه رونق داشته باشه و بتونیم بهتر از گذشته و بازدید بیشتر تو این حوزه کار کنیم.
خب ممنون، سپاسگزاری می‌کنیم از آقای مهندس مولایی، مدیر گروه مجوزهای مرکز توسعه و فرهنگ و هنر در اقتصاد مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در ارتباط 14 نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال که انشالله 14 تا 17 دیماه در محل مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه و شرکت‌های دانش بنیان و فعالان حوزه بخش خصوصی با همراهی دولت برگزار میشه، این اطلاع رسانی و هر گفتگو رو با ما از رادیو تهران داشتن. حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان و همچنین ریاست جمهوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراهان برگزاری این نمایشگاه هستند.